أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
هرچه آن را پایداری یک دم است، نیم جو ارزد اگر صد عالم است. اسبه یک ساعت وصلی که نیست، چون کنم بنیاد بر اصلی که نیست. گر تو هستی از مرادی سرفراز، از مراد یک نفس چندین مناز. ور شدت از نامرادی تیره دل، نامرادی چون دمی باشد منال. گر تو را رنجی رسد در زاری، آن ز عز توست نه از خاری. آنچه در صورت تو را رنجی بود، در صفت بیننده را گنجی بود. صد عنایت می رسد در هر دمت، هست از احسان او صد عالمت. می نیاری یاد از احسان او، می ببینی اندکی رنجان او. خدای من شکرت، شکرت به خاطر این زمستان زیبا. دعا میکنیم آسمانش برای ما ببارد و ببارد و ببارد. خدای من شکرت، شکرت، شکرت. خدا نگهدار.
دوستان در خدمتتان هستیم و برنامه انعکاس تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که این برنامه را بشنوین و استفاده ببرین.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ادامه واکنش ها و اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان و انتشار کتاب جان پدر کجاستی. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که روز یک شنبه همین هفته نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی در پاکستان برگزار شد در اسلام آباد. خب صحبت‌های مختلفی مطرح شد، از جمله عمران خان صدر اعظم پاکستان در اونجا صحبت کرد و یکی از بخش‌های مهم صحبت‌های آقای عمران خان در این نشست بحث حقوق زنان و دختران در جامعه افغانستان و به صورت خاص‌تر بحث حق تحصیل برای دختران بود که موضوع بسیار جدی است در داخل افغانستان و شما می‌دانید که از زمانی که طالبان تسلط پیدا کردن بر افغانستان، این موضوع یک مقداری چالش برانگیز شده، مشکلاتی وجود داره و گرفتاری هایی در این زمینه وجود داره. بحثی که آقای عمران خان مطرح کرده بود این بود که به هر حال فرهنگ مردم افغانستان و عنعنات مردم افغانستان و گونه‌ای است که اینا اجازه نمیتن یا دوست ندارن که دخترشان تحصیل بکنن و بنابر این جامعه جهانی باید به این خواست مردم افغانستان احترام بگذاره و در این زمینه خیلی دولت افغانستان را تحت فشار قرار نده و در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه. واکنش هایی وجود داشته در این ارتباط، خبر را ما روز گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و بعضی از واکنش هایی را که وجود داشت خب خبرش را خواندیم خدمت شما. از جمله کرزی واکنش شدیدی نسبت به این موضوع داشت و رد کرده بود این بحث را و خب صحبت کرده بود راجبه ای که مردم افغانستان مردم با فرهنگی هستند و اینا علاقمند به تحصیل هستند. اما امروز هم میخواییم که همین بحث را به صورت مفصل تر بپردازیم. روز گذشته به شما قول داده بودیم، ارتباط گرفتیم با آقای عزیز احمد فانوس که ما صحبتانش میخواییم تقدیم شما بکنیم، با کارشناس دیگه هم صحبت کردیم. آقای سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه مسائل سیاسی هم پشت خط ارتباطی ما هستن که میخواییم به صورت زنده و مستقیم با آقای مبلغ هم صحبت بکنیم. آقای مبلغ من خدمت شما سلام عرض میکنم و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتان در رادیوی دری و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم و ایام فاطمیه را خدمت عزیزان تسلیت عرض میکنم.
ما هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما پشت خط ارتباطی ما بودین آقای مبلغ و موضوع را هم متوجه شدید، منتها ما میخواییم شما رو پشت خط نگه داریم. آقای مبلغ صحبت های قبلا انجام دادیم با یکی دوتن از کارشناسان در همین زمینه، میخواییم که این رو پخش بکنیم خدمت شنوندگان خوب برنامه شما هم بشنوید. انشالله با شما صحبت خواهیم کرد به صورت مفصل در ارتباط با این موضوع. اما خب عرض کردم که تماس گرفته بودیم با آقای عزیز احمد فانوس، بعد از طرح این موضوع خواستم که آقای فانوس ارزیابیشون را در ارتباط با اظهارات آقای عمران خان بیان بکنه که خب دعوت میکنیم که این بخش از صحبت های آقای فانوس را بشنوید.
آقای عمران خان صحبت های شیخ مقدار جاندارانه به خاطر امی اعمال طالبان بود که احتیان چی طالبان هستن مطابق فرهنگ افغانستان است و به مغارت قرار نداره ایتانا خواست از یعنی بلکه خواست مردم است، حتی دختران اکثر نمی خواهند که ترسیل بکنن، زنا باید با ایجاب باشن در خانه باشن و کمتر در مجامع نیمی ظاهر شوند. این قضیه در یک مقدار واکنش از طرف آقای کرده و بعض کفای دیگه به قبال داشت که می خواهند بگویند که خب مردم افغانستان می خواهیم پیش برن، خانم ها هم می خواهیم دست بخوانم کار بکنم و این اگر دوده از قبل توسط حکومت ها بوده، توسط دولت ها بوده که مردم ها دست به اصطلاح نگه داشتن و از جمله و می خاطر یک اصطلاح کشور عقب نگه داشته شده در زمان دموکراتی خلق بیشتر مطرح بود تا عقب مانده، می گفتن عقب نگه داشته شده افغانستان عقب مانده نیست بلکه این فشار بود از طرف کشورهای استعماری. حالا هم چنین است، حالا وقتی یک گروه کنه که اونا مخالف تحصیل باشن و از قبیل گپا اگر به سر قدرت نهید و کسی برسیت بشتازه به این اون است که میخواین نمی یک فرهنگ یا کلتوری که از گذشت های دور مانده این را به اصطلاح تقویه بکنن در افغانستان. بران یک مقدار هم یک جانبداری است از دولت فعلی که ما آنچه میکنن درست است، کار صحیح است و باید اینا را برسیت بشتازن یا پولایشان اقلا آزاد بکنن. که من فکر نمی کنم گردن بگذاره کشورهای بزرگ دنیا و اروپا در این قسمت و پولای از را آزاد بکنه یا را برسنت بشنه، چنانچی دیده شد که در اینجا همه ایت کشوری حاضر نبود که ما را برسنت بشنه.
خب شما صحبت های عزیز احمد فانوس آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه را شنیدید. من در ادامه سوال کردم از آقای فانوس که در کنار این که خب بحث مداخله در داخل افغانستان مطرح هست، بحث حمایت از طالبان مطرح هست از طرف پاکستان و از طرف شخص آقای عمران خان، خب این صحبت ها چقدر با واقعیات جامعه افغانستان مطابقت داره و مردم افغانستان مردمی هستند که آقای عمران خان داره راجع به اینا صحبت میکنه؟ دعوت میکنم که پاسخ آقای فانوس را بشنوید.
خب این مطابقت فکر نمی کنم 100% باشه و نیست هم، اما اگر یک مقدار باشه هم مثلا در کشورهای مختلف شاید جوان ها نخواهند تحصیل بکنن و یک سیستم هست بالا از یا بعض کشورهای غیر مستقیم وارد میشه تا تحصیل بکنن. در گذشته در افغانستان دیدتا امتیاز داره که در کسی که اولادهایشان نه تنها دخترها حتی بچههای خود در مکتب میموندن و بالاخره به خارج روان میکنن بر تحصیل. اینا با شما بهتر معلومه که خانواده های سنتی نه تنها دختران که حاضر نیستن که بگذارن که برای تحصیلات عالی بکنن در کشورهای خارجی، اکثرا مانع میشن و میخواین در کشور خود تحصیل بکنن یا در کشورهای همسایه که در این وقتا بیشتر در پاکستان و ایران و هندوستان افغانا زیادتر رفتن برای تحصیل. یک گپ بسیار معمول است که گذار از مرحله سنتی به مرحله صنعتی به اصطلاح زمانگیر است و یک مقدار هم سرمایه گذاری کار دارد. که دولت ها باید متقبل شوند. حال نمیشه که اگر کسی بخواهی گروهی بخواهی که مثلا سنت های کهن و فرتوت به اصطلاح امایه بکنه و سرازیز به اصطلاح سینه بزنه و به نام از این حکومت بکنه، این قابل قبول نیست در کشورهای دنیا. حتی عربستان شما میدونیم که در این اواخر چقدر امتیازات در خانم ها داده شد، چقدر آزادی ها داده شد و اونا عیان کنه با همی مسائل بین المللی. و همچنان در این کنفرانس هم شما دیدین که از طرف کشورهای اسلامی مسئله میانه‌روی مطرح شد، مسئله سالگیری مطرح شد در قسمت تحصیل زنان و آزادی و این مسائل که فشار کلیش بالای حکومت جدید طالب ها که اینا یک مقدار امتیازات باید بتن به جوانایی که تحصیل میکنن. همین لحظه نه تنها دخترها بلکه بچه ها هم از تحصیل محروم هستن در افغانستان. ما فعلا در دانشگاه هستیم ولی اساس برای محصلات بنان ای قابل قبول نیست، قابل پذیرش نیست و طالب ها هم می دانند آگاه هستند از این مسئله که باید یک توافق یا تعامل اقلا صورت بگیرد تا در آینده برند به طرف یک دولت فراگیر. تا حال هم اینا دولت فراگیر آزادی زن و آزادی بیان و آزادی تحصیل کاملا رد نکردن و هیچ رد نکردن. ما حاضر هستیم که با پیش شدن شرایط ما را دانشگاه را بکنیم، زمینه کار و تحصیل برای خانم ها فراهم بکنیم و حتی دولت فراگیر هم منطقه یک مشکل وجود داره که اینا تعبیر قومی در دولت فراگیر، یعنی میگن که اقوام مختلف در گروه طالب ها هست برای فراگیر است، در حال که فکری باشه نیست. شاید کسایی باشه که از یک قوم باشه ولی اختلاف فکری داشته باشه با اینا و حاضر نیستن اینا که چوکه بلند دولتی رو به چنین آدم هایی بده.
خب صحبت های عزیز احمد فانوس بود، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. خب شما شنیدید و ارزیابیشان را هم خب شنیدید و خود شما میتونین قضاوت بکنین. اما این ملک ستیز پژوهشگر و آگاه مسائل سیاسی نظرشان با فانوس متفاوت هست، این صحبت ها را بشنوید.
با باور من این نگاه یک نگاه بسیار درست نیست. شما اگر به تاریخ افغانستان و فرهنگ افغانستان و گذشته های قبل از افغانستان امروز، چون افغانستان یک پدیده جدید است، اما به تاریخ این سرزمین اگر نگاه بیندازین، مباحث مربوط به مساوات، کرامت، حقوق بشری برای نخستین بار توسط کروش کبیر تقریبا 2600 سال پیش از امروز در منشور این برنامه، منشور کروش کبیر مطرح شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که امروز 200 دولت جهان به او متعهد است، تقریبا در تأثیر و یا برگرفته از موازین این کتیبه های منشور کروش کبیر است که در همین سرزمین شکل گرفتند. ما کتاب دارم به نام تفسیرنامه واژه های حقوق بشر که اعلامیه جهانی حقوق بشر را تفسیر کردیم. در اونجا من دریافتم که تقریبا 14 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر برگرفته زمین فرهنگ است. از سوی دیگر شما اگر به تاریخ افغانستان نگاه بکنین، نزدیک به 800 سال پیش در همین سرزمین شاعر معروف جهان مولانا جلال الدین محمد بلخی چنان تعریف از حقوق بشر و حقوق بشرخواهانه به جهانیان مخابره کرد که امروز توسط منفرد ناوک، یکی از حقوقدانان معروف جهان، به 5 زبان تعریف شده و در مراجع بسیار معتبر اکادمیک او تعریف میشه یا تفسیر و تدریس میشه. او شعر عبارت از این است که بیا تا قدر همدیگر بدانیم که تا ناگه ز همدیگر نمانیم، غرضها دور سازد دوستی را، غرضها را چرا از خود نرانیم. من به این مقدمه میخوام بگویم که این فرهنگ از همین سرزمین بعدها به جوامع بشری ترویج یافت و این فرهنگ و این سرزمین و این کشور دارای فرهنگ فوق العاده غنی است که با کرامت و انسانیت بسیار متعهد بوده. اما متاسفانه ساختارهای سیاسی، افکار و بعضا هم استعمار سبب شد که این جغرافیا به یک جغرافیای فوق‌العاده بغرنج تبدیل شوه و جامعه ما را شدیداً صدمه برسانه. از اینجاست که وقتی آقای خان این مباحث را مطرح میکنه باید بدانه که این سرزمین را نباید با بازی‌های سیاسی و نگاه‌های ایدئولوژیک به یک جامعه طالبانیزه شده، جامعه پاکستانیزه شده و جامعه که به شدت به قول آنها در سنت‌ها درگیر است مقایسه کرد.
خب این هم صحبت‌های آقای ملک ستیز بود، پژوهشگر و آگاه مسائل سیاسی. اما آقای سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه امور سیاسی، همچنان پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای مبلغ، درود مجدد بر شما.
من هم مجددم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. از
خب آقای مبلغ، شما صحبت ها رو شنیدید، هم صحبت های فانوس را و هم صحبت های ملک ستیز را، که خب یکی ملایم تر صحبت کرد، یکی سعی کرد که شدید تر صحبت بکنه. واکنش ها هم در جامعه افغانستان بعضا واکنش های بسیار شدیدی بودن نسبت به صحبت های عمران خان. ارزیابی شما رو بشنویم آقای مبلغ.
من فکر میکنم که انتقادهایی که نسبت به اظهارات آقای عمران خان صورت گرفته عمدتا ناظر به دو مطلب هست.
بله.
مطلب اول و انتقاد اول این هست که آقای عمران خان از یک مسئله جزئی یک نتیجه کلی گرفته.
بله.
این که ما بگوییم که در افغانستان اصلا این بحث مطرح نیست که زنان تحصیل نکنند و در اجتماع حضور نداشته باشند، خب این خلاف واقع هست. بالاخره یک بخش بسیار کمی از مردم افغانستان نسبت به این قضیه حساسیت هایی دارن، مخالف درس خواندن زنان هستن، مخالف حضور اجتماعی زنان هستن، اما این بخش کم همه مردم افغانستان نیستن.
بله.
بنابراین نتیجه گیری که آقای عمران، در واقع اون اظهاری که آقای عمران خان کرده و این مسئله رو یک فرهنگ عمومی در مردم افغانستان دانسته، خلاف واقع هست.
بله.
و بخش زیادی از انتقادها هم ناظر به همین مسئله هست. از میان اقوام افغانستان، ازبک ها، تاجیک ها، هزاره ها و بقیه اقوام، بخش زیادی از پشتون های افغانستان زنان بسیار فرهیخته ای داشتند که هم حضور اجتماعی اینها بسیار پررنگ بوده و هم از دانش بسیار بالایی برخوردار بودند و در تاریخ نام اینها ماندگار هست. در دوران ما هم اینها موجود هستند. بنابراین این بخش بسیار کمی که البته در حکومت طالبا، هم در حکومت اولشان و هم در این حکومت چهار ماه دومشان بسیار بولد شده، این نمایندگی از افکار عمومی افغانستان و وضعیت عمومی در افغانستان نمی‌کنه. بنابراین نقد اول به این هست که آقای عمران خان از یک مسئله بسیار بسیار جزئی خواسته که یک نتیجه کلی در رابطه با افغانستان بگیره. اما نقد دومی که به آقای عمران خان وارد هست و برخی از عزیزان بزرگوار هم به او اشاره کردن، این هست که آقای عمران خان راهکاری را که برای حل مسئله افغانستان ارائه کرده راهکاری درست، ایشان خواسته که ولو این که ما بپذیریم و درست بدانیم که در افغانستان عقب نگه داشتن زنان از آموزش و فعالیت‌های اجتماعی یک واقعیت هست، ایشان خواسته که دنیا ایره به رسمیت بشناسه. حالا که ما می‌دانیم اگر مشکلاتی در افغانستان وجود دارد، بخش زیادی از مشکلات نتیجه همین اشتباه هست.
بله.
و در نتیجه این راهکاری که ایشان پیش روی جهانیان میخواهد بگذارد یک راهکار منطقی و عقلایی و منطق پسند برای مردم افغانستان نیست.
بله.
اگر دنیا میخواهد به افغانستان کمک کند که از بحران فعلی عبور بکنه، تنها راه این هست که مسئله آموزش و به ویژه آموزش زنان به عنوان تربیت کنندگان نسلهای فردا به جد مورد اهتمام قرار بگیره.
بله.
و حضور اجتماعی زنان و حقوق انسانی و اسلامی زنان در چارچوب شریعت اسلام مورد توجه قرار بگیره.
بله.
این راهکار اساسی است و عبور از این راهکار افزودن بر بحران هاست. بنابراین از این دو منظر انتقادهایی که با آقای عمران خان وارد میشه و اظهاراتش به نظرم که جدی و قابل تأمل هست.
بله. آقای مبلغ، چی میشه و چرا آقای عمران خان چنین بحثی را مطرح میکنه؟ آیا جهل نسبت به شرایط داخلی افغانستان هست، یا ای که همو بحثی که آقای فانوس هم اشاره کردن که اینا میخواین از طالبان حمایت بکنن، این بحث مطرح هست؟
خب شما نادیده نمیگارید این را که خود آقای عمران خان پشتون هست و مسئله پشتونیزه کردن افغانستان بسیار مهم هست برای ادعی، هم برای طالبان و هم برای بخش‌هایی از پشتون‌های پاکستان. پشتونستان بزرگ یک ایده است که برخی از چهره‌های سیاسی دو طرف خط دیورند به شدت به او فکر می‌کنند و در نتیجه من فکر می‌کنم که اینطور نیست که آقای عمران خان به مسائل داخلی افغانستان اشراف نداشته باشه و این حرف‌ها را به دلیل عدم اشراف به مسائل داخلی افغانستان گفته باشه، بلکه آقای عمران خان به دنبال این هست که حکومت طالبان در افغانستان به ثبات برسه، به یک مشروعیت قانونی برسه و دنیا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. در نتیجه به دنبال این هست که کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به این مقصد پیدا بکنه و کوتاه‌ترین راه هم این هست که دنیا را متقاعد بسازند که از بحران‌های موجود در افغانستان عبور بکنن. بنابراین صحبت‌های آقای عمران خان ناشی از بی‌خبری ایشان از وضعیت افغانستان نیست، بلکه نشانگر تلاش ایشان برای رسمیت بخشی به حکومت طالبان در سایه چشم پوشی بر مشکلات موجود در افغانستان. منتها واقعیت دیگر میدان این هست که تمام کشورهای دنیا در 40 سال گذشته ای که افغانستان سرخط خبرهای دنیا بوده با وضعیت داخلی افغانستان کاملا آشنا هستند. به همان اندازه ای که پاکستانی‌ها از دغدغه های جامعه افغانستانی و نگرانی ها و مشکلاتی درون جامعه افغانستان مطلع هستند، بقیه دنیا و مهمتر از همه کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای اسلامی نسبت به مسائل داخلی افغانستان اشراف دارند و به همین دلیل هم شما مشاهده میکنید که در اجلاس اخیر که در اسلام آباد برگزار شد هیچ نماینده ای از طالبان در جلسات رسمی اجازه حضور پیدا نکرد و کماکان پرچم سرنگ جمهوری اسلامی افغانستان در میان پرچم‌های کشورهای اسلامی در اهتزاز بود و توجه جدی نسبت به آنچه که آقای عمران خان به عنوان راهکار ارائه می‌کرد صورت نگرفت. بنابراین نه صحبت‌های آقای عمران خان ناشی از بی‌خبری است و نه هم دنیا نسبت به افغانستان اینقدر بی‌اطلاع و بی‌خبر هست که با صرف سخنان آقای عمران خان در واقع اغرای به جهل شوند و تصمیم بگیرند که تصمیم خلاف واقعیت‌های موجود در افغانستان باشد.
بله. آقای مبلغ، در حالی که خب صحبت‌های عمران خان واکنش‌های شدیدی را در جامعه افغانستان داشت، امیر خان متقی وقتی برگشت به کابل خیلی معمولی و خیلی خونسا با موضوع برخورد کرد و ایرا مداخله در امور داخلی افغانستان ندانست و صحبتشی بود که نظر شخصی آقای عمران خان هست و هر کسی میتونه نظر شخصی خودش را ابراز بکنه. چطور ارزیابی میکنین؟
من فکر میکنم که اصلا طرح این مبحث بدون هماهنگی بین مقامات طالبان و آقای عمران خان نبوده. یعنی از قبل اینها با هم طراحی کرده بودند و با هم قرار و مداری گذاشته بودند برای اینکه تلاش کنند تا مسیر اجلاس را به سمتی که مورد علاقمندی طالبان هست پیش ببرند. خب به صورت طبیعی هم وقتی که چنین طراحی شده باشه مقامات طالبان نباید از اظهارات آقای عمران خان اظهار ناراحتی بکنند، بلکه باید اظهار رضایت هم بکنند. مهم این است که آیا مردم افغانستان این اظهارات آقای عمران خان و نیز موضع‌گیری آقای متقی یک موضع‌گیری درست و منطقی می‌دانند و جهانیان این چیزی را می‌پذیرند یا نه؟ افکار عمومی، بررسی افکار عمومی در افغانستان نشان می‌دهد که مردم افغانستان با نتیجه اجلاس اخیر نشان می‌دهد که دنیا نسبت به اظهارات آقای عمران خان و نسبت به واکنش آقای متقی واکنش مثبتی نداشتند و در نتیجه موفق نبوده اجلاس برای اینا.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ، از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب این هم گفتگوی بود با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه امور سیاسی در ارتباط با اظهارات عمران خان در این موضوع که خب تحصیل و بحث فعالیت‌های اجتماعی و حقوق زنان در داخل افغانستان نشأت گرفته از فرهنگ و عنعنات حاکم بر خانواده‌های افغانستان هست و جامعه جهانی باید ایره به رسمیت بشناسه که خب واکنش‌های جدی را داشت این موضوع و ما امروز بررسی کردیم، با این مبلغ صحبت کردیم، صحبت‌های ملک ستیز را تقدیمتان کردیم و همینطور صحبت‌های آقای عزیز احمد فانوس را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. همچنان با شما همراه هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. parstoday.com/dari آدرس
سایت ماست و همینطور میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم پیگیر برنامه ما باشید. جان پدر کجاستی؟ این جمله را همگی به خاطر داریم، جمله ای که جان فارسی زبانان را آتش زد. سوال بی پاسخ پدری از دختر جوانش که سال گذشته در حمله به دانشگاه کابل کشته شد و خیلی زود این جمله در جهان فراگیر شد و شاعران و هنرمندان افغانستانی و ایرانی با تأثیر از این جمله آثار زیادی خلق کردند. هنرمندان موسیقی ایران و افغانستان در این رابطه آثار منتشر کردند و شاعران هم سروده‌های ماندگاری از خودشان و یادگار گذاشتند. جان پدر کجاستی؟ عنوان کتابی است که به تازگی در تهران توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده. این کتاب با کوشش زهرا حسین‌زاده و زیر نظر شورای از شاعران و نویسندگان افغانستان گردآوری شده که مرکب است از خلیل الله افضلی، عصمت الطاف، محمد سرور رجایی، محمد کاظم کاظمی، شوکت علی محمدی شاری و ابوطالب مظفری. در این کتاب آثاری از قریب به 120 شاعر فارسی زبان را می‌خوانیم با یادداشتی از گردآورنده و مقدمه‌هایی از سید ابوطالب مظفری و محمد کاظم کاظمی. زهرا حسین‌زاده شاعر مطرح افغانستان و گردآورنده این کتاب در گفتگو با همکارم در مورد این کتاب توضیحات بیشتری داده که دعوت می‌کنم بشنوید.
به نام خدا، با سلام به شنوندگان خوب، عرض کنم که کتاب جان پدر کجاستی در حقیقت واکنش و گرامی داشتی مرتبط با شهدای حادثه تروریستی دانشگاه کابل هست که در 12 عقرب سال گذشته به وقوع پیوست. پیامکی با این عنوان که جان پدر کجاستی در گوشی یکی از شهدای این حادثه مشاهده شد که باعث برانگیختن احساسات فراوانی شد. این پیامک به دلیل برخورداری از وزن و همچنین لطافت‌های هنری و ادبی قشر شاعر رو بیشتر از دیگران برانگیخت و به خصوص شاعران فارسی زبان ساکن در ایران را. موجی از احساسات رو ما شاهد بودیم که اغلب به شکل شعر از جانب دوستان ایرانی به ما میرسید. با پیشنهاد تعدادی از دوستان تصمیم شد که این کتاب گردآوری بشه و نمایندگانی از چند انجمن از جمله انجمن ادبی کلمه، خانه ادبیات افغانستان و مؤسسه دره‌دری، همینطور دو نفر از افغانستان که یکی دکتر افضلی و همینطور آقای الطاف بود به عنوان کارشناسان ما برگزیده شدند. ما این آثار را که از 350 نفر بود جمع‌آوری کردیم و طی چند مرحله مورد گزینش قرار گرفتن. در نهایت به آثار 115 نفر که برخوردار بودن از قدرت ادبی بیشتر و همچنین هنری بیشتر استفاده کردیم در این کتاب که در 200 صفحه منتشر شد. این کتاب را انتشارات سوره مهر به چاپ رساند و همین اخیراً هم منتشر شده. فکر میکنم قیمتش هم 45,000 تومان هست که دوستان علاقمند میتونن این را تهیه کنن. کتاب از 2 تا پیشگفتار برخوردار است که یکی به قلم استاد محمد کاظم کاظمی و دیگری به قلم استاد ابوطالب مظفری در ابتدا نوشته شده و شاعران که شعرهایشون در این کتاب آمدن به شکل ابراز احساسات داشتن نسبت به این حادثه و در حقیقت همدردی خودشون را با شهدا و خانواده اونها ابراز کردن. شیوه تهیه کتاب این ترتیب است که دوستان علاقمند باید به صفحه انتشارات سوره مهر مراجعه کنند و در حقیقت سفارش بدن این کتاب را. بله، در کتاب فروشی ها شاید زیاد نباشه چون شیوه خرید این کتاب به شکل هست. من شاعران ایرانی زیادی را دیدم که این کتاب را تهیه کردن و در صفحات خود به معرفی گرفتن که بسیار خوب است اینجا اطلاع رسانی شود تا علاقمندان بتونن این کتاب رو که به حقیقت نسبت به خیلی از گزیده‌هایی که با این موضوعات جمع‌آوری میشه از کیفیت بالای برخوردار هست به خاطر حضور خیلی از شاعران ناماشنای زبان فارسی بگیرن و به شکلی از آثار برخوردار شون.
به شاعران ناماشنای زبان فارسی در این کتاب اشاره کردین، میشه که از چند تن از شاعران نام ببرین؟
بله، به عنوان مثال از دوستان شاعر ایرانی که از اساتید هم هستن، ما اثر جناب آقای دکتر شفیع کتکنی رو در این کتاب میبینیم. آثار بزرگانی چون افشین علا، جناب آقای قزوه هم در این کتاب هست و همینطور از شاعران ناماشنای افغانستان میتونیم آثار رو ببینیم، از جمله از استاد مظفری، از استاد محمد کاظم کاظمی و دیگرانی که خب دوستان ممکن است با نامهایشان آشنا باشم.
خب توضیحات خانم زهرا حسین‌زاده که گردآورنده کتاب جان پدر کجاستی را شنیدیم. در دقایق پایانی برنامه از اینی که با شما خوبان شنونده خداحافظی میکنیم، دعوت میکنم که غزلی از این کتاب را از ساحل رضایی، شاعر مهاجر افغانستانی مقیم ایران با صدای نظیر فواد، خواننده و آهنگساز افغان بشنوید. خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، رسیدیم به آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه زربان را تقدیم حضورتان میکنیم. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتان مرخص میشم و بعد از برنامه زربان دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
زربان
به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، صحتتان سالم و جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس محترمه خانم دکتر غیبی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین امراض و مشکلات پوستی با هم صحبت داشته باشیم. مریضی و بیماری جلدی و پوستی با نام اگزما یا درماتیت پوستی. اگزما یا درماتیت پوستی امو واکنش و رآکشن های پوستی است که میتونه حالات و شکل های مختلف داشته باشد. حالت سرخ شدن، دانه دانه شدن، خراشیدگی و التهاب سطحی یا عمیق پوست که میتونه به صورت یک مریضی آزاردهنده در بدن انسان وجود داشته باشه. انسان‌های زیادی به این مشکل مصاب بوده و این مشکل دارن. این میتونه بسیار جزئی و کم باشه، در یک ناحیه محدود و یک نقطه خاص از بدن باشه، سطحی و موقت و گذرا باشه، یا یکی بسیار گسترده باشه، یک قسمت زیادی از یک بخش از بدن مصاب و درگیر ساخته باشه، شدید باشه و گاهی میتونه طولانی مدت و حتی گاهی برای همیشه عمر ممکنه ای ضایعات وجود داشته باشه. برای اینمی خود این مریضی و علل و عواملش، فاکتورهای زمینه سازش و راه‌های مقابله و معالجش و همینطور بعضی از اقدامات پیشگیرانه و وقایوی، همه اینها در بحثایی که با خانم دکتر غیبی متخصص پوست و مو و امراض جلدی خواهیم داشت مورد بحث قرار خواهد گرفت. امید است که ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خب ممنون و سپاس خانم دکتر غیبی از اینکه فرصت فراهم ساختین که ما در خدمتتان باشیم. البته ام قسم که در مقدمه اعلام کردیم، امروز میخواییم در رابطه با یکی از شایع ترین و آزاردهنده ترین امراض جلدی یا پوستی که نوعی التهاب و رآکشن بدن به عوامل حساسیت زا و آلرژن هست و به صورت خارش و ضایعات و مشکلات پوستی ظاهر میشه، به نام اگزما یا درماتیت با شما صحبت بکنیم. شما اگر در ابتدا و در اول برنامه یک تعریف و شرحی از این مریضی جلدی داشته باشین بسیار ممنون میشیم.
بله، یکی از مشکلاتی که الان در جامعه ما وجود داره همون درماتیت یا اگزما، که التهابی در پوست ایجاد میشه. وقتی این التهاب در اثر تماس با مواد شیمیایی هست میگیم درماتیت تماسی. حالا خود درماتیت یا اگزما با دو تا مکانیزم ایجاد میشه. یه نوعش مکانیزم ایمنی داره که یه سری سلول های ایمنی دخیل هستن. مثلا یه ماده حساسیت زا که آلرژن میگیم، وقتی با پوست تماس پیدا میکنه ایجاد یه واکنش های سلول های ایمنی میان تو پوست حاضر میشن و یه سری التهاب های ایجاد میکنه و یه سری علائمی ایجاد میشه. خیلی از افراد هستن که نسبت به آلرژن های محیطی هیچ واکنشی نشون نمیدن، ولی یه تعداد افراد کمی مواد حساسیت زایی که قبلا هم حتی تماس داشتن و هیچ واکنشی نداشتن ممکنه حساسیت پیدا کنن. این نوع حساسیت میگم در تعداد افراد کمی ایجاد میشه، ولی مکانیسمش ایمنیه، یه سری سلولا ایمنی دخیل هستش. ولی یه نوع حساسیت دیگه ای داریم که حساسیت تحریکیه. تو حساسیت تحریکی یه سری موادی مثل مواد شوینده، وایتکس، اسیدها، قلیه‌ها، حلال‌ها در هر فردی میتونن ایجاد اگزما بکنن. یعنی این مواد قلیایی میاد سد دفاعی پوست، یه لایه دفاعی داره پوست رو حل میکنه و باعث ایجاد اگزما میشه. ولی این شوینده های خیلی قوی میتونه آسیب بزنه. گفتیم که در مورد اگزمای تحریکی همه افراد جامعه میتونن درگیر بشن. در نوع حساسیتی تعداد کمی هستش، ولی در نوع تحریکی 80% افراد جامعه میتونن درگیر بشن و قابل پیشگیری هم هستش. در مورد علائم اگزمای تماسی، وقتی که این مواد حساسیت با پوست تماس پیدا میکنه باعث ایجاد یه سری علائم مثل قرمزی، تورم، گاهی وقت تاول میزنه. تاول ها ممکنه بترکن و حالت دلمه و پوسته پوسته بکنه. طولانی مدت اگر این اگزما ادامه پیدا کنه و خارش ممکنه خارش داشته باشه و این خارش باعث میشه که پوست تیره بشه، تغییر رنگ ایجاد بشه. گاهی وقتا خود این پوست حالت چرمانند پیدا میکنه و چروکیدگی پیدا میکنه، به خصوص که اگر نوع مزمنش باشه.
بله.
بعد الان وقتی که ما میخواییم یه بیماری مراجعه میکنه، میخواییم ببینیم عامل حساسیت‌ها چی هستش، معمولا اون موادی که در خانه یا در محل کار تماس پیدا میکنه، در فرد باش در تماس هستش، مشخص میکنه معمولا عامل حساسیت رو. گاهی وقتا پزشک توصیه میکنه یه تسته هایی هست با برچسب های مخصوصی میچسبونن روی پوست مریض و دو روز میمونه. این برچسب ها حاوی مقادیر خیلی کمی از مواد حساسیت زا هست ولی بی خطر هستش، میتونن بچسبونن روی پوست بیمار اگر واکنش نشون میده و این عامل حساسیت زا مشخص میشه. بعد از اینکه عامل حساسیت رو مشخص شده میتونه پیشگیری بشه و حالا اگر گاهی وقتا ممکنه درمان دارویی هم لازم باشه.
خانم دکتر، پس ما در اگزما یا درماتیت ها و زایات پوستی دو حالت داریم، یا حساسیتی و آلرژیک هستن و یا تحریکی که توسط یک چیز و مادی خارجی به خصوص مواد کیمیایی و صنعتی ممکن است که پوست ما تحریک شود و درماتیت یا التهاب پوست ایجاد شود. علائم هم معمولا میبینیم که مریضا خارش دارن، بعضیا هم سوزش پوست دارن، یعنی پوستشان به جای خارش میسوزه، که خب به نظر میرسه بستگی به شدت و نوع حساسیت و تحریک اینها تا حدودی داشته باشه و اینا با هم فرق میکنه. در رابطه با تشخیص و جدا کردن اینها اگر توضیحات بفرمایین تشکر میکنیم.
همین علائم ممکن تورم، قرمزی، سوزش، خارش مشترک است، ولی علامت بارز تو نوع حساسیتی خارش هستش و تو تحریکی سوزش بیشتر، ولی اصلا اختصاصی نیست، نمیتونیم از روی فقط اینا بگیم این حساسیتیه یا این، بیشتر تاریخچه‌ایه که بیمار به ما میده. وقتی برای تشخیص دقیق، چون خیلی از بیماری دیگه هم با همینا میتونن در افتراق به پسوریازیس یا صدف میگیم به اصطلاح جز، اینم گاهی وقتا علائم شبیه همین اگزما میشه، ما برای افتراق اینا میتونیم یه نمونه برداری هم بکنیم و ولی به صورت روتین انجام نمیدیم، یعنی در اگزماهای معمولی روتین نیست. پشتش یه سری گفتم برچسبه هایی هستن که فراورده های آلرژنزا به صورت مقادیر ناچیزی وجود داره. اونایی که شایع هست بیشتر، البته تعداد عواملی که اینجا هست خیلی زیاده، ولی اون چیزایی که شایع هست مثل نیکل هست،
بله،
لاستیک هست، چرم هست، یه سری مواد نگه دارنده ها هست، یه سری داروهای موضعی هست میتونه حساسیت بده، عطرها هست، رنگ ها هست، اینجا در مقادیر خیلی کمی وجود داره که روی پوست بیمار چسبیده میشه و دو روز بعد خونده میشه، یعنی اگر واکنش بده مثبت باشه و به چه عواملی واکنش میده مشخص میشه.
تشکر خانم دکتر. در مورد شایع‌ترین و مهمترین عوامل و علتها اگر موارد را ذکر بکنین و شربتین که چه عواملی شدیداً باعث این تحریکات و حساسیت ها میشه استفاده میکنیم.
در مورد عواملی که شایع هست و ایجاد حساسیت، یکیش نیکله، فلز نیکله. نیکل در تعداد زیادی از مواد فلزی وجود داره، به خصوص زیورالاتی که طلای با درجه خلوص کم دارن و همچنین بدل ایجاد، یا یه سری موادی که روکش کروم دارن، نیکل هم همراهش هستش و ایجاد حساسیت میکنه. استیل، اصلا ظروف استیلی هم مقادیر خیلی کمی نیکل دارن، ولی پیونده هایی که تو ظروف استیلی هستش خیلی قویه، به خاطر همین کسایی که نیکل حساسیت دارن میتونن از ظروف استیلی استفاده، معمولا موجب حساسیت نمیشه. ولی دو بند ساعت نیکل در تماس با پوست میتونه ایجاد حساسیت بکنه. اینه که افرادی که اونی که خیلی شایع هست به حساسیت به نیکل تو گوشواره ها هستش، بندهایی که برای سوراخ کردن گوش استفاده میشه معمولا داره نیکل هست و ممکن ایجاد حساسیت پوستی بکنه، یا گوشواره های بدل ایجاد استفاده میشه ممکن ایجاد حساسیت بکنه. در چنین افرادی باید از سوزنایی استفاده بشه برای سوراخ کردن که نیکل نداشته باشه، و گوشواره هایی که حاوی نیکل هستن حداقل باید به مدت 3 هفته استفاده نشن. یکی هم یه سری وسیله هایی که از نیکل تو استفاده میشه مثل گیرجات، کلیپس و فگک های لباس ها، اینا میتونن حساسیت بدن، مثل دکمه شلوار که همون بند ساعت، یا تو دانش آموزا وسایل لوازم و تحریرشون بعضی وقتا که حاوی نیکل هست میتونه تو دست بچه ها اگزما ایجاد کنه، مثل خطکش، پرگار، مداد تراششون یا خود پاکوناشون که لاستیک داره. خود لاستیک هم عوامل حساسیت ها داره، گاهی وقتا نوک انگشت بچه ها دچار اگزما میشه. بله، اینه که این افرادی که به نیکل حساسیت دارن توصیه میکنیم که از گیره های پلاستیکی استفاده کنن تو لباساشون، مثلا زیر استفاده میشه، یا دگمه های شلوار که در تماس مستقیم با پوست نباید باشه، چون همون محله ایجاد اگزما میکنه و دوچار مشکل. البته خود لاستیک هم حساسیت ایجاد میکنه. ممکنه یه فرد به نیکل حساسیت داشته باشه، به لاستیک حساسیت نداشته باشه. اینجوری نیست که هر فردی به همه مواد آلرژن حساسیت بده. ولی اگر به نیکل حساسیت داشته باشه ما میگیم حالا پلاستیک. حالا اگه خوششانس باشه به مواد لاستیکی حساسیت نداشته باشه.
بله.
مواد دیگه‌ای که خیلی باز شایع هست خود همین لاستیکه. خود لاستیک هم تو مثلا خود دستکش ها استفاده میشه. دستکشی که لاستیکیه، لاتکس موجود در اون ممکنه منجر به حساسیت تماسی. حتی بعضی افراد میان میگن ما رعایت میکنیم، دستکش میپوشیم، دستمون دچار اگزما شده. خود دستکش هم میتونه اگزما ایجاد کنه. بله، حتی دستکش میتونه اگزمای تماسی فوری ایجاد کنه. گاهی وقتا اگر کسی به این مواد حساسیت داشته باشن، اگر نوع شدیدش باشه حتی منجر به آبریزش و تنگی نفس، مشکلات تنفسی ایجاد میکنه. لاتکس، حساسیت تماسی با لاتکس یا دستکش میتونه حتی علائم سیستمیک هم برای مریض ایجاد بکنه، به خصوص این دستکشایی که خیلی دستکشای پزشکی خیلی چسبن.
بله، ممنون. سپاس. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر و سری به اتاق فرمان میزنیم که ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
اگزما با خودش درد سرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن، اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط استراواور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گند و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون‌ها، صابون‌ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علته که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانوم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات زایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از اینکه با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه در خدمت خانم دکتر غیبی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو بودیم که در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها یعنی اگزما و درماتیت یا حساسیت‌های پوستی صحبت کردند. انواع و اقسام حساسیتی و آلرژیک و همینطور تحریکی او را بیان داشتند. فاکتورها و عواملی که جدا میکنه این دو نوع حساسیت و آلرژی پوستی را بیان شد و همینطور راجع به علتها و مهمترین عوامل و فاکتورهای زمین ساز هم صحبتهای مفصل خوبی شد. امید است که مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، شما که به بعضی از شایع‌ترین عوامل و عناصر تحریک کننده و حساسیت‌زا اشاره کردین که ممکن در بعضی از وسایل وجود داشته باشه، اینمی عوامل تحریک کننده و حساسیت‌زا در مواد و وسایل آرایشی و رنگ‌های مو و وسایلی که برای زیبایی و آرایش به کار میره میتونه وجود داشته باشه؟
بله، بیشتر مردم میتونن بدون هیچ مشکلی موهاشون رو رنگ کنن، ولی تعداد کمی از افراد به یه ماده به اسم پارافنیل دیامین که تو رنگ موها هستش، رنگ موهای دائمی، میتونه حساسیت ایجاد کنه. نه به برندش نیست، ولی خب یه توصیه هایی تو جعبه های رنگ های مو نوشته که قبل از استفاده حتما یه تستی انجام بدن، اگه اینو رعایت کنن کمتر ممکنه، یعنی تشخیص میدن اگه حساس بودن استفاده نمیدن. این رنگ موهای دائمی تو این افراد نباید استفاده بشه، چون وقتی استفاده میکنن دچار حساسیت تماسی میشن، صورتشون حتی سر و صورت قرمز متورم در یه حدی که حتی چشمای بیمار بسته میشه، انقدر ورم میکنه وقتی در موارد شدید هستش. اینا باید از رنگای موقت استفاده کنن. در عطرها، لوسیون ها، لوازم آرایشی، مواد بهداشتی آرایشی، باز یه سری احتمال اگزما های تماسی وجود داره، چون تو اینجور فراورده ها معمولا مواد معطر استفاده میشه برای عطر بوی خوش این محصولات، و یا مواد نگهدارنده میزنن که فاسد نشن. یه سری از افراد به مواد نگهدارنده ممکنه حساسیت بده، یه سری دیگه ممکنه به مواد معطرش حساسیت بده. اینا باید تشخیص بدن و از موادی که معطر هست استفاده نشه.
بله،
البته بدون بو بودن دلیل بر این نیست که مواد معطر استفاده نشده. گاهی وقتا چون محصولات شیمیایی بوی ناخوشایندی دارن، بعد یه سری عطرای استفاده میشه که اینا رو، بوی ناخوشایند اینا رو از بین ببره. بیشتر در پوست ایجاد میکنه، ممکنه به صورت محدود تو اون قسمتی که استفاده میشه اتفاق بیفته. حتی این اگزما ها میتونه سراسر پوست هم درگیر بکنه، خارش، مثلا یه جایی تماس داره. اینا که مواردی که خیلی آلرژی شدید دارن، یه قسمت ممکنه یه بند ساعتی که میبنده علائم در جای دورتر از اون قسمت هم ظاهر بشه. چون این افرادی که حساسیت پوستی دارن ممکنه حساسیت های دیگه هم به همراهش داشته باشن، حساسیت های تنفسی هم داشته باشن، ممکنه مبتلا به آسم باشن. اینا چون خیلی ارتباط تنگاتنگی با هم دارن، اینی که میتونه اتفاق بیفته. بله
خانم دکتر، یکی از سوالات در رابطه با همین حساسیت های جلدی و اگزماها، مسئله خارش های شدید و طولانی مدت اوناست. اینمی خارش ها و ضایعات پوستی گاهی باعث تیره شدن پوست و تغییر رنگ اونم قسمت از پوست میشه. این تغییر رنگ و تیره شدن پوست آیا درمان و معالجه و چاره داره یا نه؟
بله، البته ما اول توصیه میکنیم که این خارش که در اصل مالش یه مواد رنگدانیه اونجا رسوب میکنه، باعث تیره رنگ شدن پوست میشه، اول درمان بکنیم که خود خارشو که این قطع بشه دیگه. تیرگی اگر در مراحل اولیه باشه، بله قابل درمان هستش، با یه سری داروهای کم رنگ میشه و به مرور از بین میره. ولی اگر موندگار باشه و مزمن شده باشه، یه مقدار درمانش سخته، ممکنه کم رنگ بشه ولی کامل از بین نره. خیلی از موارد میگم تر مراحل اولیه برگشت پذیر، ولی اینایی که مزمن میشن طولانی رسوباتی، یه مقدار درمانش سخته و زمان بر هستش، باید با حوصله داروهاشون استفاده.
پس وجود یک ماده کیمیایی یا شیمیایی در ترکیبات رنگ موی به نام پارافینیلین دیامین میتونه عامل حساسیت و رآکشن های مختلف پوستی شود. در رنگ موی و همینطور موادی در عطرها و اتکلون ها باعث حساسیت ممکنه بشن. در کرم ها و پماد ها و پودرهای آرایشی مختلف و رنگ های مختلفی که برای صورت و بدن استفاده میشه، در اینها چی؟ آیا عوامل حساسیت ها وجود داره؟ ممکنه اینا هم حساسیت ایجاد کنن؟
بله، حتی مثلا رژ لب، خود رژ لب ممکنه حساسیت تماسی ایجاد کنه، روی لبا خشکی و پوسته پوسته شدن و ترک ترک شدن ایجاد بکنه. یا خود مسواک خمیردندونی که استفاده میشه، بعضی با اون موادی که حساسیت نشون میدن و منجر به حساسیت دور دهانشون میشه، اطراف لب ها. اینه که ما به این طور افراد توصیه میکنیم که مواد مرطوب کننده یا لوازم بهداشتی آرایشی که استفاده میکنن معطر نباشه. البته تعداد واقعا خیلی قلیلی فراورده بدون مواد نگهدارنده و بدون عطر داریم، ولی این باید تشخیص داده بشه و پرهیز بشه.
بله.
البته ماده شایع دیگه که کارچس بدم که در ادامه اینا که نیکل رو گفتیم، لاستیک رو گفتیم، مواد آرایشی و مواد نگهدارنده و عطرها رو گفتیم، یکم کرومات هست چون خیلی شایع، اینا جزو علتهای شایع اگزما های تماسی هستش، چون کرومات ها مسئول حساسیت تماسی با سیمان هست، چرم هست، کبریت